اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و لذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین بشاید و باید و تابعت لاغت اللهم لهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی جميعا سلام الله و بعد ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لو جعله الله آخر العهد من لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ظهر در ادامه جلسات که پیرامون مقامات زیارت عاشورا داشتیم عرض کردم محضرتون که براءت مبحث بسیار بسیار جدی و یک جاهایی ما میگیم حل دین للحب والبغض، منتها حبش رو یک جاهایی متوجه شدیم اما این بغض رو متوجه نشدیم و میبینیم متاسفانه از افراد و صفتهایی که باید نسبت به اونها بغض داشته باشیم نداریم. سوره همزه رو محضرتون عرض کردم که دیدید چطور خداوند متعال خطاب قرار میده ادعی رو که کارشون تو این دنیا پول جمع کردن، الذی جمع مالا و عدده، و به یه جایی میرسن که در اثر این تفکر و این زیست کافران و مشرکانه رفتارهای غیر معمول ازشون سر میزنن، طغیان میکنن. یه وقت این اشتباه نشه که ما پس زندگی خودمون رو چیکار کنیم. نه، ما تقدیر معیشت سر جای خودش، آدم زندگی خودش رو یک اندازه‌ای داره میچرخونه، یه زندگی که معمولی باشه، دست پیش کسی دراز نباشه. اما اون هرسی که طرف شما می‌بینی پاساژ رو پاساژ می‌سازه، هتل رو هتل می‌سازه، نمی‌دونم همین طور، فقط یعنی هدفی جز خود پول در آوردن نداره. اینها رو بعد خدا باهاشون تا می‌کنه. اینا کسایی که تو حتمه تو آتش خورد کننده می‌سوزن. یا بیایم بگیم آقا این قرآن این بخشش قبول نداریم، یه قبول داری نمیشه یه یؤمن به بعض یک فرو به بعض بشی که یه بخش قبول بکنی یه بخش قبول نکنی. این اختلاط باید ازش فراهم کرد، فرار کرد. یعنی در دنیا ما دوچار یک اختلاط، جبهه مؤمنین یک اختلاط با جبهه کفرن. براءت یعنی فهم این که کجاها ما با اینا مخلوط شدیم، از اینا فاصله گرفت ولو یک جاهایی نمیتونیم. مثلا شاید یک نفر بیاد بگه آقا نمیدونم مثلا استفاده از این ابزار مصداق این الان اختلاسه، من میگم باشه الان نمیتونیم کاری بکنیم اما میدونم این هست، یه حداقلش اینه دیگه. مبادا محبوب بشه اون برای ما. آقا یه نفر میاد مثلا گوشی آیفون استفاده میکنه، میگه این کارایی داره برای من، که من به شما میگم 90% کسایی که در ایران از گوشی آیفون استفاده میکنن از اون در واقع سیستمی که اون داره و اون کارهایی که داره بهره نمیبرن، دستشو میگیرن صرفا چون آیفونه. این بازیکنای والیبال آمریکا وقتی اومده بودن ایران تعجب کرده بودن از آیفونه که دست تماشاگر بودن، گفتن تو آمریکا اینقدر آیفون ما نمیدیم دست مردم. یکیشو مصاحبه کرد. اینجا چی به دل اون بابا نشسته؟ برنده، با کارایش کار نداره. این برند بابا به چه در میخوره؟ برای شما کارایی داره؟ نه. کربلا محیطی فراهم میکنه که از این آسیبهای در هم تنیدگی ما در امان بمونه، یعنی تو آخر زمان. اینا رو عرض کردیم. خب امشب میخوام بحث رو شروع کنم راجع به این اختلاط. به احتمال خیلی زیاد نشنیدید، عرض کردم ظهوری که کمتر کسی راجع به این صحبت کرده تو روایت توماس. روایت توماس بحث عجیبیه. خب یه خورده اگه این بحث رو باز بکنی اول عواقبی داره دیگه، باید زحمت بکشی به شبهاتش بتونی پاسخ بدی و بحث رو بسازیش دیگه، اون ساختار و سازمان رو بحث شکل بگیره. اساسا یکی از فلسفه های آفرینش جدایی مؤمن از کفار بود. اون روز الست وقتی خداوند متعال فرمود الست و ربکم، همه گفتن قالوا بله، یه نفرم نگفتن، شیطانم گفت بله. اینو بهتون بگم همه همین کسایی که ابو عبدالله اینطور تو گودال انداختن گفتن بله. خدا دل اینا رو دید. کنتم تکتمون یه چیز کتمان میکرد. به این چی بوده؟ خدا میفهمه دروغ داری میگی. من تعدلتو دارم میگم. این بله رو الکی داری میگی. بله رو برای چی گفت؟ برای اینکه میاد خلق بشه. برای اینکه خواست از نعمت هستی بهره ببره. اما بغض تو دلش گرفته. شیطان اولین کافرانیست. شیطان بارها عرض کردم شیطان اولین کسی که کفرش رو میشه. ببین شیطان قبلش هم کافر کان من الکافرین، این هم کافرا بود. در جریان سجده آدم اون ابتلایی که شکل گرفت، حجت خدا اومد وسط، کفر شیطان رو شد. این یکی از کافرا بود. تازه من الکافرین چند خیلی هم. به مرور زمان این کافرها رو میشن. اساسا ما اومدیم زمین، یکی از اهداف خلقت این بود که اون کافرها روشن. خداوند متعال با علم وسیعی که داره میدونه تک تک ما کدوم بهشتیم کدومه که چی جن. مثل یه معلمی که این بعض از این معلم ها اصلا خیلی حرفه‌این، هولوش نمره شاگردارم میگن. آه مثلا قبولی ردشون رو دیگه میگم، یه تو میفتی امسا این تر. اگر این معلم خدا باشه چی؟ اما فرض کنید معلمه بیاد یه نصف کلاس رو بگه اصلا قبل امتحان بگه شما رد، شما قبول، داد اون ردی ها در نمیاد؟ نه به ما ظلم شد. از کجا معلوم رد بشیم؟ خدا فهمید بیاد ببینیم رد بشی یا نه. مثلا داستان سر همینه. و چرا حالا خداوند متعال چرا این بنا رو بر این گذاشت که یک اختلاطی صورت بگیره بین جبرئیل و ملائکه؟ این دلایلی داشت که امشب اگه فرصت بکنیم ان شاءالله میگیم، اگه نشد که حالا فردا و پس فردا شبم فردا زو و فردا شام میگیم نهایتاً در واقع تمومش میکنیم. این جدایی در دنیا آروم آروم اتفاق میفته و مؤمنین متوجه میشن خودشونو جدا میکنن. جالبه بدونید کفار دوست ندارن خودشونو جدا کنن، چون این اختلاط به نفعشونه. مؤمنینن که اعلام براءت میکنن. براءت این همه داستان داشت. مؤمنینن که اعلام براءت میکنن، آروم آروم فاصله میگیرن. چرا اونها دوست ندارن عرض میکنم در ادامه. این همینطور ادامه پیدا میکنه. در ظهور یک تصفیه اساسی صورت میگیره، چیزی شبیه طوفان نوح. در رجعت باز هم ادامه پیدا میکنه، در قیامت تمام میشه. یعنی در بهشت و جهنم این جدایی کامل کامل صورت گرفته دیگه. تمام تمام میشه. به حدی مؤمن در بهشت جایگاه داره که تو برخی از روایات داریم که ملائک میخوان بیان کار دارن بعد اجازه بگیرن. وارد ملک مؤمن نمیتونن بشن. وارد خونش نمیتونن بشن. بعد اجازه بگیرن. اذن دخول باید بگیرن. به حد این طبیعی. آقا ملائک مگه بدن؟ نه ملائک خوبن. اونها هم بدن. یعنی اصلا چیزی تحت عنوان این که این کفار بتونن اون جاها باشن فکرش رو هم نکنید. اساسا صفت بد تو بهش جایی نداره و صفت خوب در جهنم. تمام صفات بد قبل از این که پاتو بهش بذاری ازت میگیرن. یا خودت این کارو میکنی به زبون خوش یا ازت میگیرن با بلا و ابتلا و اذیت. چقدر عاقلانه است که چی؟ خودمون شروع کنیم نفس خودمون رو محاسبه کردن و حاسب و قبلن تو حاسب و خودمون به حساب خودمون برسیم و میگه به حسابمون برسن. ما اینو داریم که یک نهریست به اسم نهر تسنیم، در اونجا آخرین شستشو به واسطه امیرالمومنین صورت میگیره و پاتو میذاره تو بهشت. از هر رجس و پلیدی باید در امان باشی، از هر گونه رجس و پلیدی. اون طرف هم در جهنم بهشتیاشون چی میشن؟ بیرون کشیده میشن تا اهل خلود مشخص بشن. یه سری از جهنمی ها هستن سر غلط ها کردن، اما چی میشن؟ اونا اون صفات بدشون در جهنم ازشون گرفته میشه ها، به واسطه عذابی که میشن، و اون عذابم خدا عذاب نمیکنه، اینا خودشون عذاب با خودشون میبرن با واسطه کاری که کردن، قصد آدم باشن. پاک که شد اینا میره بهشت. اما یک سری جانورها هستن که اونا خلود در جهنم دارن، آیات قرآن قابل دید. اینا چون جنسشون آتیشه، حالا پیش در بریم من روایتشو براتون بخونم، تعجب میکنید که اینا چه موجوداتی هن. خب این تا روز قیامت این اتفاق، اما توی زندگی این اختلاط خیلی زیاده و موجب انتقال صفات میشه. یه سری از صفات مؤمنین به اونها منتقل میشه و یک سری از صفات چی؟ اونها به مؤمنین، و مؤمنین باید مراقب باشن که صفات اونها عبارات یعنی منتقل نشه. و صفات، صفات صفات آدما نیستا، اون آدما نماد اون صفات بدن. یک موقع هست یه مؤمنی گناه میکنه، این حالت دستش در رفته، لا یه چیز. یک موقع هست به یک صفت گناه میفته، اون دومی خیلی خطرناکه، یعنی اون گناه عادت این طرف میشه. مردم به ایمان میشناسن این فرد، میگه مؤمنه، اما نگاه به نامحرم عادت این آدمه، سیرمونی نداره. خدای نکرده دلیلی هم ندارم جو نشسته تو جمع دوست دروغ بگه، چون مؤمن که دروغ نمیگه، اما حالا میگه مردم به ایمان میشناسنش. این صفات، اینا اگه صفات ملکه بشه که پوستت کنده است، پوستت اینجا ته ته شما نیست، ته خود منم هست، این تا این ته که دارم استفاده من هممون، یعنی نوع انسان رو دارم عرض میکنم. طرف خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، عرض میکنه که من با خیلی افراد معاشرت میکنم، بعضی از دوستان شما، محبان شما به قولی هستن این گناه ها رو انجام میدن، و از اون طرف یه سری مخالفان شما هستن که طرفدار فلانی و فلانی هن، اما اهل نماز و تهجد و یعنی به حسب ظاهر این صفات خوب در واقع دارن. حضرت یه سوالی میکنه، سوال کلیدیه، حضرت میفرماد که اعتقاداتشون چجوره؟ اون میگه که اونایی که دوست شما رو اگه قطعشون بکنی از شما بر نمیگردن، و اونایی که دوستار اون فلانی و بهمانیان اگه قطعشون بکنی از اونا بر نمیگردن. حضرت فرمود خب حله، مسئله همینه، پس نه اینا از ما دست بر میدارن نه اونا از اونها. این گوهر اصلیه، یعنی مبنای شما اینه که به سمت جبهه ایمانی و کفری همینه، یعنی حب اهل بیت که میگن حب اهل بیت، حب اهل بیت اینه، خیلی ارزشمنده، خیلی. پس نه محب امیرالمومنین جاش خلود در جهنمه، یعنی ذات این گوهر اصلی برای آتیش نیست. اون واقعا اون موقع صادقانه گفت بله، اومد تو این دنیا صفات کفار چون براءت نداشت در این اثر کرد، حالشو میگیرم میره بهش. خیلی 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 دیگه بد باشه، دیگه جانوری شده باشه، اما محب باشه، ما روایت داریم که 300 هزار سال از عذابش در جهنم میگذره، بعد خدا اجازه شفاعت میده بر اهل بیت. سنگینه بر اون که خیلی دیگه آدم بدیه دیگه، خب اما خالد در جهنم نمیشه. و نه امکان داره کسی که مبغض و بغض امیرالمومنین در دل داره در بهش بمونه، امکان نداره. اینا که دارم یا همش بابتش آیات و در واقع روایت هستش. خب اذ اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگه میخوای بدونی درت خیره، خوب گوش کن ببین اون گوهر رو داری یا نداری، فنظر الى قلبه، کاری نداری یه لحظه به قلبت رجوع کن. فان كان يحب اهل طاعه الله، اگه دیدی اهل طاعت خدا رو دوست داری و یبغض اهل معصیت، و اهل معصیت خدا رو مورد بغض شماست، ففيك خيره، تو خیر درت هست. و الله یحبک، خودم دوستت داره فارغ از خطاهایی که میکنی، یه لحظه ته دلت نگاه کن. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر، و الله یبغض، که خدا مورد بغضت قرار میده، تو هیچ خیری هم در تو نیست. و المرء مع من احب، آدم با همونی که دوست داره است. بسیار باید مراقب بسیار بسیار باید مراقب این که حب به چه کسی تو دلمون میاد، چون میگه یه حب اومد جا کرد، این سادگی نمیتونه بندازش بیرون ها. مثلا محبت دست خود آدم نیست، آدمی که خوشش میاد که خوشش نمیاد. باید کار کرد، باید مودت داشت که از سر مودت به محبت رسید. به شدت باید نگرانی مسئله بود. یک نفر به حضرت رسول عرضه داشت که من تا قیام الساعه، کی قیامت میشه؟ حضرت فرمودن حالا چی آماده کردی برای قیامت تو که بدونی قیامت کیه؟ اینم گفتش که ما اعتلهایی چی آماده نکردم من از کسرت سیام و سام، من برای صلات و سام، من زیادی نماز روزه خودم گرفتم اما نماز اضافی و روزه اضافی اینجور چیزا ندارم. اما یه چیزی حضرت فرمود بگو ارزش الا انی احب الله و رسوله، خدا وکیل خدا و رسولش دوست دارم. فقال نبی، پیامبر فرمود المرء مع من احب، با همونی که دوست داری. این کارهایی که ما انجام میدیم در دنیا مستحبات چه خیلی خوبه، اما بر چه رو چه مبنایی، رو چه گوهر اصلی این اصل؟ وگرنه شما فکر میکنید مثلا همین تکفیری قرآن نمیخونن، کار مستحب دارن میکنن دیگه. خیلی از اینا حافظ قرآن هم. نه عجیبه ها، حافظ قرآن اما چون گوهر اصلی رو نداره هیچ سودی به حالش نمیکنه. ولا یزید الظالمین الا خسار، آیه قرآنه. حالا تأثیر پیروی از امام در محو گناهان رو بید. یعنی در پاک شدن اون صفاتی که از اهل کفر به واسطه این اختلاط به وجود اومده. از عبدالله بن ابی یعفور نقل شده که میگه خدمت امام جعفر صادق رسیدم، عرض کردم من با مردمی آموزش و معاشرت میکنم و تعجب من بسیار میشود از گروهی چند که شما رو دوست نمیدارن. اون همون روایت رو دارم کامل ترش میخونم، و فلانی و فلانی رو دوست دارن و ایشان را امانت و راستگویی و وفاست، و گروهی چند که شما رو دوست میدارن ایشان را این امانت و وفا و راستگویی به این شکلی که اونا بعضن دارن مثلا این در شما اینا نیست. راوی میگه که حضرت صادق علیه السلام درست نشست و رو به من آورد مانند کسی که خشمناک بشه. یه یوهای حضرت انگار مثلا چارزانو بود، یوهای دوزانو نشست رو به سمت من که جوری که من احساس کردم عصبانی شده حضرت، و فرمود هر که خدا را عبادت کند با دوستی امام جوری که جانب خدا نیست دین ندارد. گفت دو قرون نمیارزه اون خلقیات، همزمان که حب به امام جائر تو دلشون بشه، همزمانی که ایکس و ایگرگو دوست داشته باشه. چرا؟ چون این صفات در این آدم آریه است، قرض مال خودش نیست، یه تکونش بده میریزه بیرون. این خیلی مهمه، یه تکونش بده اینا رو ریخته بیرون. البته این فکر نکنیم که مثلا حالا درست بود اون کسایی که محب امام صادق بودن و حالا شاید مثل اینها اون رفتارا رو نداشتن، نه اون محب بوده، اگه شیعه امام صادق بود که آخر و نهایت تک تک این صفات خوبه. و هر که دینداری کند با دوستی امام عادلی که از جانب خدا باشد سرزنشی بر او نیست. عرض کردم که گروهی که دوستی امام جور دارن دین ندارن، و جماعتی که دوستی امام عادل دارن سرزنشی بر آنها نیست؟ فرمود آری، آن گروه دین ندارن و این گروه سرزنشی بر ایشان نیست. بعد از آن حضرت فرمود آیا گوش نمیدهی به فرموده خدای عزوجل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خود خدا اینا رو از ظلمات میکشه میبره به سمت نور به واسطه همین حبه، میکشه میبرش، نمیذاره بمونن تو ظلمات. حالا عرض کردیم اگه خودت همکاری کنی با خدا خیلی سریع این پروسه انجام میشه، وگرنه یه سختیایی هم چیه داره دیگه. و از آن طرف و فرموده است والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، امکان نداره حب به اون امامان جائر اینا رو از نور به سمت ظلمات نبره. و فرمود که جز این نیست که به این قصد فرموده که ایشان بر نور اسلام بودن و چون دوستی کردن با هر امام جوری که از جانب خدا نیست به سبب دوستیشان با او بیرون رفتن از نور اسلام به سوی تاریکی های کفر، و به این علت خدا آتش جهنم را برایشان واجب گرداند با کافران. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این خیلی خطرناک. خوبه نداشته باشید اینجا سو خلود در جهنم، چون اون گوهر اصلی است. خدا که میدونه که به خاطر واسطه علمش کی چی کار است. بله، تو بعضی از روایات دیگه هم این علت رو در واقع توضیح میده، میگه لأن سیئات الامام الجائر تغمر حسنات اولیا، وقتی گناهان امام جائر خوبیای یاراش از بین میبره. این خیلی اینه برش یه خورده، شما همه تو منتظرید این طرفیشو بشنوید، میدونم. و حسنات الامام العادل تغمر سیئات اولیا، و حسنات امام عادل میبره سیئات. خب شما برید یه جایی رو پیدا بکنی که یه قطره اش بریزی کل گناهات پاک شه. بسم الله بیارید، یک جا بیارید که خدا اینجوری ببخشه. میگه مثل بال مگس تو چشت حلقه بزنه، یعنی ذاتت خوبه، بدت اومده از این رفتار، جیگرت سوخته برای اون آقا، اون گوهر اصلی درسته حالا روشو غبار گرفته، خدا دنبال بهانه است پاک کنه. برای چی؟ به خاطر حسنه عظیمی که اون امام انجام داد. مسیحی ها اومدن همین موضوع قلب کردن دیگه، گفتن عیسی به خاطر گناهان ما چی شد؟ به صلیب کشیده شد. اورجینال سین، گناه اولیه. یعنی بچه که تو مسیحیت به دنیا میاد قصد تعمید میدن بشه، میگن بچه که به دنیا میاد گناهکاره. خیلی حرف بی خودیه. این مفهوم این بوده، متوجه نشدن یه چیزی بهشون رسیده بوده از پیامبران الهی، متوجه نشدن کج و کله گرفتنش. انقدر این مصیبت از یکی از مقاماتی که گفتیم تو زیارت‌ها شده، مقام شراکت در مصیبت ولی معصوم، میری تو اون آش نخود میندازی سری، لقد از اون مصابی رضیتی، مصیبت من، رضیت من. برای چی؟ مگر ما نداریم که اگر کسی گناهانی بکنه، بلاهایی که در دنیا سراغ مؤمن میاد کفاره چیه؟ گناهاشه، درسته؟ چه بلاهایی بدتر از عزیز از دست دادن؟ ها؟ وقتی شما برای علی اکبر عشق میریزی، اینجوری هم واقعی داری عشق میریزی، این که کسی که پسر جوان از دست بده و به واسطه اون حال و روز سختی که برش چند وقت میگذره و یاد اون میفته هی برش سخت میشه، معادل همون از گناهات میبخشن. چیکار کردی تو؟ تو رفتی در مصیبت علی اکبر علیه السلام چیکار کردی؟ شریک شدی. کسی که در مصیبت علی اصغر علیه السلام عشق میریزه، این انگار بچه خودش این بلا سرش اومده. فلزا اینه که یه قطره اشکشم، چون مصیبت خیلی بزرگه. ببینید اون جماعتی که جلو ابو عبدالله وایستادن، ببینید چی دارم میگم، به خود خدا شمشیر زدن. یعنی اگر خود خدا علی اعوذ بالله تجسم پیدا میکرد، مثال فرض دیگه، میومد روی زمین همونجوری شمشیر میزدن بهش. ابو عبدالله نمیفرماد من پسرمو دارم به میدون میفرستم، اشتباه نکنید، میفرماد اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن برن. میگه نه در خلقت کسی شبیه به اندازه پیامبر میبود، نه در خلق رفتار، نه در منطق. یعنی اصلا از رو همین خیلی ها برداشت کردن حضرت علی اکبر اسمت اکتسابی داشته. میگه یعنی اگه خود رسول الله الان تو کربلا با من بود، باید به میدون میرفت و اینا یقیناً برای شمشیر میکشتن. میگه پیره مردایی که تو میدون بودن وقتی حضرت علی اکبر اومد شمشیر انداختن، یه دیشون گفتن که محمده. چرا اینقدر جوان شده؟ خب باشه، حالا برداشت دست خود پیامبر میاد میزدن، خدا میومد رو زمین اینا میزدن. حالا جماعتی که چیکار میکنن؟ نماز میخونن. نماز خوندن مال کیه؟ مؤمن. این صفات اختلاط پیدا کرده، میبینی؟ ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله. خدا هیچ ابایی نداره از اینکه امتی را که از سمت به سمت امامی گرایش پیدا کنه از سمت خدا نیست. و ان کانت فی اعمالها برتن تغییر، اگه حق ولو اعمال خیلی خوبی هم داشته باشه دو قرون نمیارزه. و ان الله لیستحی ان یعذب امتا دانت به امام منن، و خدا حیا میکنه عبا داره از اینکه عذاب بکنه امتی رو که چی؟ به سمت امامی گرایش دارن که از سمت خداست. و ان کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه، یه ظلمی هم توی پروندهشون باشه. فلسف اصلا عرصه هیئت و عاشورا و عزاداری اینو فراهم کرده که بیای اصلا گر رو گر بخشیده بشی دیگه. چجور بگم، من خیلی وقتا یه نفر به ما میگه آقا من دعا میکنم نمیگیره، حالا اون شرط استجابت دعا خیلی مفصلی سخنرانی راجبش کردم قبلا توی از حیات، منتها یه چیز کوچیک بهش میگم، میگم یه سری گناهایی داری که مانع اجابت میشه، خب برو یه گوشه بشین خود برای خود یه روزه امام حسین بخون، ولو یه عشق قطرش تو چشت حلقه زد این گناهاتو میبخشه. حق الناسا رو نه، حق الناسا رو برو بگرد ببین چه کجا چه غلطی کردی اونا رو پیدا کن صاف و صوف کن، ها بعدش بخواه از خود. یعنی اصلا یک ابزاری خدا داد به محبان اهل بیت دم دست، و باید به این سمت رفت که مصیبت ببین ماه محرم که مثل ماه رمضان نیستش که، ماه محرم مثل ماه رمضان نه، یعنی خود ببین ماه رمضان موضوعیت داره، درست رسیدیم به ماه رمضان، ماه محرم موضوعیت داره. مثلا 25 ماه محرم اتفاقیه مثلا نه، چرا؟ چون کل سال باید محرم باشه. اهمیت محرم به خاطر چی بود؟ عاشورا. پس اونو کوچیکش کن، کل سال باید چی باشه؟ عاشورا. یعنی به یه ذکر حالی برسید در مورد ابو عبدالله. شما شنیدید که میگن امام زمان عجل الله صبح و شب گریه میکنه بر ابو عبدالله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تمام چیزایی که داره دور تا دورش میبینه همش روز است، همه اینا یادآور اون مصیبت. منتها گریه آقا صاحب ازم با گریه من و شما فرق، گریه من و شما پاک شدن گناهامونه، گریه اولیاء الله چیه؟ بلا بر اولیاء الله افزایش درجاته. امام زمان عجل الله با عشق بر ابا عبدالله افزایش درجه بدون. پیامبران الهی یعنی وقتی به اون مراحل آخر میرسیدن خیلی روش میکردن، خدا بهشون هدیه میداد. هدیهش این بود که چی؟ با پنجتن آلابا آشناشون میکرد. بعد میرسیدن به پنجمی عشقشون در میاد، هم حضرت آدم هم حضرت مثلا زکریا که سوره مریم عرض کردیم. بعد میگفت چی؟ میگفت خب منم میخوام توی مصیبت شریک بشم برای اینکه افزایش درجه بگیره، نه که پیامبر الهی که گناه نداره که پاک بشه که. چجوری شریک بشم؟ خدای من پیر شدم و زن من پیره، میشه یه بچه به من بدی؟ عین همینو ابا عبدالله سرش بریده بشه تو تشت طلا بذارن ببرن فلان این بلا سرش بده که من یه خورده تو این مصیبت پیامبر اسلام شریک بشم. خدا من بشتم. این مشارکت در مصیبت خیلی حالا یک بحث دیگه یک روز دیگه میطلبه. در روایت اومده که اصلا مؤمن که نباید از اون بدی سر بزنه. خدمت حضرت فکر کنم آقا امام کاظم رسید، گفت آیا مؤمن گناه نمی کنه؟ فرمود گناه نمی کنه اما لمم و لغزش داره، یعنی لغزش هایی داره اما اهل گناه نیست. الذین یجتنبون کبائر الاسم، اون کسان که اجتناب میکنه از گناهان کبیره، ول فواحش، اون گناهایی که چیه؟ تابلوه تو چشه. الا لمم، یعنی خدای قرآنه میگه اما یه جایی از دستشون در میره چی؟ یه لغزش هایی میکنن. اون کبائر الاسم از اون نواز سر بزنن. اما اینجا یه نکته داره، گناه صغیره چی؟ گناه صغیره اصرار بر گناه صغیره خطرناک میشه، میشه گناه کبیره. اصرار بر یه گناه صغیره میشه گناه کبیره. پیامبر با یارانش رفتن توی بیابون، فرمود که یه آتیشی درست کنیم برید هیزم پیدا کن. گفتن یا رسول الله بیابون برهوت اصلا هیزمی نداره. فرمود برید جمع بکنید هر کی هرچی تونست. اینا هر کی هرچی تونست چهار تا چوب اینا جمع کردن، وقتی ریختن دیدن او یه تلی از هیزم شد. فرمود مراقب گناهای صغیرتون باشید، ریز ریز صورت میگیره. اون دنیا که دارن حساب میکنن یهو میبینی اوه اوه اوه
یه کوه شدیم. ای همین اینه که جدی خطرش هم اینه، مثل چکه کردن آب زیر ساختمونه. یه موقع از با بولدزر میافتن، گناه کبیر اینجوری، با بولدزر میافتن جلو در خونت میخوان خراب کنن، نمیذاری، می دراز میگیری جلو بولدزر رو. یه موقع از یه شیری باز میمونه، این لوله باز مونده 30 سال چکه کرده، یهویی ساختمونتو میره پایین. از این جهت هم باید مراقب چی؟ گناه صغیره بود. از اون طرف کافرم اهل خوبی نیست اصلا. کسی که مستکبر علالله، استکبار میکنه در ما، امکان ازش خوبی داره. پس این کارهای خوبی که انجام میده بعضا ازشون سر میزنه چیه؟ همین اختلاط صفاته. از مؤمنین یه سری چیزها رو گرفتن. در عرصه عاشورا اتفاق افتاد. خدا برای اینکه این اختلاط رو جلوشو بگیره اومد چیکار کرد؟ یعنی تو این سناریوی عجیب و پیچیده لخت و عریان یک سری از مسائل مطرح شد. و شما دیدی آدمی که تا چند دقیقه قبلش داشت نماز میخوند یه کارایی داره ازش سر میزنه. خیلی از چیزها رو در مورد عاشورا نمیگن و خوب هم نمیگن. من خودم واقعا نمیتونم مقاتل رو بخونم، اعصابم خورد میشه. یعنی خیلی وقتا مثلا دوستان منبری رو تماس میگیرم یا آقا فلان مطلب رو مثلا دیدی، میگم حاج آقا از من نخوا، من نمیتونم برم سراغ مقتل. یه اشاره میکنم، میگه بعضی ها روز عاشورا با قیچی اومده بودن. خب میشه مطلب باز کرد؟ نمازم میخونده اون طرف، این مستکبر علالله. بعد هی محکم وایسی که وایسی خودش رو میکنه، رو میکنه از اون صفاتی که آری است، مال خودش نیست، یوهی میریزه بیرون، ظاهر میشه، میشه داعش. آقا جان بچه های سوریه، بچه نوبل از زهرا به خود من میگفتن، میگفت فلانی این دهات روبرویی ما اهل سنت بودن، ما شیعه. نوبل نظر دو تا شهر شیعه نشین سوریه است. کلا جمعیت شیعیان سوریه 200 هزار نفر نمیشه بهتون بگم، کلا واقعا هم مظلومن. همین الان هم که من شما داریم صحبت میکنم فوق کفریات و محاصره است، هنوز بعد 5 سال 6 سال. میگفت ما به اینا دختر میدادیم، از اینا دختر میگرفتیم، روابط حسنه بود. گو این اتفاقات که افتاد یه سری صفات در اینا زد کنار. میگفت برادرم اون موقع لاین بود، وایبر بود، اوایل جنگ بهش پیام دادیم، برن خود ایران بود. گو برادرم پیام داده که همون کسی که مثلا اومده بود خواستگاری خواهرشون، پیغام فرستاده که دستم برسه سر تک تکتونو میبرم. همین ریگی یه داداشی داشت که اعدام شد، این زنش چی بود؟ شیعه بود. دو تا هم از این زن شیعه خودش دو تا بچه داشت، فکر کنم اسمش عبدالحمید بود، مطمئن نیستم. خب زنش و دو تا بچه خودشو سر برید، گرفتی چی شو؟ یه اتفاقی افتاد، تو اون اتفاق این صفات آریهی که گرفته بود پس زد، لخت و اور دیده شد ته این ماجرا چیه. داعش لخت و اور پس زدن فقه اهل بیت. همه این اتفاقاتی که داره میفته فتنه هایی است که خدا داره میجوشونه تا آخر الزمان حجت رو تمام کنه. چون صحبت خالدین فیها ابداست، شوخی نیستش یه نفر خالد در جهنم بشه، تا ابد ابد، نه 100 سال 200 سال، تا ابد تو جهنم باشه. ولی یه جایی به خودش میاد. بله، به ما گفتن که این دعا رو زیاد بخونید. اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدایا منو از معارین، اونایی که آریه گرفتن، قرض گرفتن، صفات و قرار نده، نکنه این صفت مال گوهر اصلی خودم نیست، نور با خودم نیست، نور رو قرض گرفتم. چون تو فتنه ها و تو بلایا یقینا اون نور میره. بعضیا رو باید میگه هر کسی یه قیمتی داره، چقدر تکونش بدی تا خودشو رو کنه. آدما هستن اینی چقدر خوش برخورد فلان به من، فقط کافیه یه گیر مالی پیدا بکنه، اصلا تعجب میکنه آدم یکی دیگه میشه. مثل یه برکه، یعنی آب صاف زلال زمانی که شما بری مشت مشت آب برداری، اما یه چوبی برداری یه سنگی بزنی تو آب یه جوری گلالود میشن، بوی لجنی از این آب میزنه بیرون، پشیمون میشه که من چرا زمان من آب صافم بوده میادم اینجا آب میخوردم. این اون صفت سکونی که داره آریه است، مال خودش نیست. فرضی یه تکون میده ازش کنده میشه، مثل برگ پاییزیه میریزه ازش، اما که برگ مال خودش شاخه شده به بدنش اون به ایستادگی ها نیستش. میگه خدا، خدای من از اینا قرار ندی ها، اصلا به این دعاهامو فکر نمی کنیم. یعنی چی مثلا معارین یعنی چی؟ در قرآن سوره فتح 25 اشاره میکنه خداوند صراحتا که ما از هم جداتون میکنیم، نمیذاریم اینجور بمونید. بهتون بگم آنها هستن کسانی که، اما چرا گوش کنید، چرا اینو فاصله میندازی بعضی موقع خدایا، چرا جلومونو بعضی موقع میگیری؟ اینجاشو بشون خیلی عجیبه. میفرماد این اختلاط گاهن اونقدر زیاد میشه که شما با هم میری زیر یه سقف، اونقدر زیاد میشه که تو میشی بابای اون، اون میشه بچه تو. برای همین جداسازی انقدر ساده نیست. آیاشو گوش کنید، آنها هستن کسانی که کفر ورزیدن و شما را از زیارت مسجد الحرام باز داشتن و نیز قربانی شما را منع کردن بعد از جریان صلح حدیبیه است، از این که به محل خود مکه یا منا برسد، و اگر نه این بود که مردان و زنان مؤمنی را که نمی شناختید و با کفار مخلوطند تو مکه زیر پای گذارید، میگفت نمی شناختید اونا رو میکشتید، ناآگاهانه گزند و ناخوشایندی به شما برسد، شما را از جنگ با آنها باز نمی داشتم و چنین نمی کردم تا کسانی را که می خواهد شما و مسلمین مخلوط با کفار را در رحمت خود داخل کند، و اگر آنها از مسلمان ها جدا بودن بی تردید کسانی را از آنان که کفر ورزیدن به عذاب دردناک عذاب میکردیم، که یکی از آن مصداقهای عذاب شمشیر شما بود. میفهمم این چرا اجازه نمیدم تو مکه گفتیم آرام وارد بشی، برای اینکه یه سری مؤمنان لای اینان، شما اینا رو نمیشناسی. اینجا بعضی گفتن که یعنی یه سری مؤمنان بودن تقیه میکردن بین اعراب جاهلیه در واقع مشرکین مکه. این ساده ترین برداشته، برداشت عمیق میدونید چیه؟ من بعضی از اینا رو میشناسم، گوش کنید، اینا گوهر اصلیشون پاکه، تو فرهنگ شرک و بت‌پرستی بزرگ شدن، مشرک شدن، یه خورده زمان بذاری خیلی از همینا مؤمنانی میشن که بیا و ببین اینا نباید کشتش. اینش این اختلاط چقدر سخته، یعنی یک جا مؤمن صفات کفر گرفته، کافر صفات چی؟ ایمان گرفته. خدا میفهمه باید تفکیک بشه. اینی که امیرالمومنین نمیزد، میگفت ببین دو تا نسل بعد از این یه مؤمنه داره میاد، من نمیتونم با بار بزنم که. اینی که طوفان نوح انقدر به عقب افتاد، در روایات آیه قرآنه چه طوفان اومد؟ اون زمانی که ولا یلدو اینا نزایدن الا کافر، به این مرحله رسید طوفان اومد. ولو در صلب شما 10 بچه بعد از شما، 10 نسل بعد از شما یه مؤمن باشه، خدا اون یه دونه رو هوا شده. یعنی یک شهر در امان مون به خاطر مؤمنایی که لای کفار بودن مختلط شده بودن. زهر مؤمن کافره، چی شد؟ اصل گوهرش چجوریه؟ چقدر ابو عبدالله برش وقت میذاره؟ خودش میگه از یکی از جنگایی که با سمت ایران داشتیم بشیم برمیگشیم، حضرت خوشحال بودیم بخاطر اینکه شکست داده بودیم اینا، بعد سلمان بهم گفتش که خوشحالی نداره که هر موقع تو رکاب فرزند پیامبر شهید شدی خوشحالی کن. یا با خودم گفتم با من عثمانی هم این چی میگه؟ اما وقتی شرایطش فراهم رسید، ابو عبدالله دمید بر او، این خاکستر کنار رفت، شعله کشید گوهر وجودیش. مرحوم صدوق در کمال الدین یه حدیث از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، جالب گوش کنید. فرمان ما بال امیر المؤمنین علیه السلام لم یقاتل مخالفی فی الاول قال لآیت فی کتاب الله تعالی لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. قال قلت و ما یعنی به تزایلهم؟ قال وداع مؤمنون فی اسلاب قوم الكافرین. چرا؟ گفت به خاطر این آیه است من نمی کشم که خدا تا جدا نکنه این اتفاق نمی افته. گفتم یعنی چی؟ گفت ودیعه گذاشته شده از مؤمنین در صلب کافران و عکسش هم هست. و حضرت در ادامه فرمود که و کذالک اینطور وقتی امام زمان عجل ظهور بکنه اون زمانیه که تخرج و وداع الله عز و جل این ودیعه های خدایی که در این صلب ها گذاشته شده خارج میشه. فلذا حضرت برخورد میکنه در واقع. این که میگن امیرالمومنین یقاتل علی التعویل یعنی چی؟ میگه حضرت میجنگید بر مبنای نه تنزیل قرآن، بر مبنای چی؟ تعویل قرآن. یه همچین چیزای سیه جدای حق و باطل از هم و این تبرا جستن با امتحانات سخته. مثلا حالا گوش کن ببین چقدر به زندگی ما مربوط میشه. یه عده کنار پیامبر وایسادن، آدمای خوب مسلمون، یا رسول الله بریم جهاد، بریم جهاد. آقا اومدن احد، ما باید بریم جلوتر بیرون شهر کنار کوه احد بجنگ. بریم بسم الله، شمشیرم برداشتن. آقا الکی نیست که کشته میشی دیگه. میتونست مثل خیلی از این منافقا تو شهر چیکار کنن؟ پیچوندن موندن، خودشون به مریضی زدن و فلان. آقا بریم بجنگیم. بسم الله رفتن اونجا. خب تا اینجا این ریزش نکرده، اون پوسته خودش حفظ کرده. یه خورده ماجرا جدی‌تر شد، جدی‌تر شد همه در رفتن. کی موند دور پیامبر؟ همونی که 90 تا زخم برداشت، امیرالمومنین. میاسه پروانه دور پیامبر میشه. ببینید جلو چششون دندان پیامبر شکست. برخی میگن پیامبر در کل عمر شریفش فقط یک نفر رو کشته، اون همون در جنگ احد بود که این فرد با نیزه دیگه نزدیک بود بزنه، پیامبر از خودش دفاع کرد. دیدن دندان پیامبر داره میشکنه اما جون عزیزتره، همه الفرار، همون کسایی که بعدن به حکومت رسیدن. شیعه و سنی نقل کرده اسم آورده کیا فرار کردن. ببین چی شد اینجا، نشون دادن جوهر اصلی چی چیه. توی نمتونه امتحانای سخت میاد. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا. بعد همینا برگشت سوره آل عمران، گفتن اگه ما واقعا بر حق بودیم اینجوری کشته نمیشدیم. خداوند جواب داد و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. پروردگارتون نه به توی پیامبر غضب کرده و نه تو رو رها کرده. اینا این حرفای مزخرف رو میزنن که اینا برای خودشونو درست کنن. ما فقط آزمایش میکنیم، این آزمایش تا لحظه مرگتون ادامه داره. همین الان ما داریم آزمایش میشیم. 50 سال دیگه میان رو منبر رو میشینن سخنرانی میکنن، 100 سال دیگه در مورد ماها. آقا اینا بودن یه انقلابی داشتن، اینجور گذشته بود، اینطور انتخابات داشتن، اینطور انتخاب کردن، بعد بحث مثلا چه میدونم برجام پیش اومد، این اتفاق افتاد، اون اتفاق، همه رو میشینن برامون تفسیر میکنن. بهتون بگم ما الان نشستیم دیگران رو قضاوت میکنیم، دیگرانی در آینده خواهن، آیندگانی ما رو قضاوت خواهن کرد. ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. این نیست ولتون کنه، خبیث رو از طیب باید جدا کن. چجوری جدا کنی؟ امتحانات. شوخی نداره، پول بهت میدم ببینم چی کار میکنه، به فقر دوچارت میکنم ببینم چی کار میکنه، تا کجا فقیر بشی رو احکام خدا شمشیر میکشی. ها ببین آقا میگن فقر از این در که فقر از اون در ایمان رفت، اما این دلیل نمیشه که فقیر اجازه گناه داشته باشه. که در شعب ابی طالب چه اتفاق افتاده؟ میگه یه قرآن، یه خرما رو سه تیکه میکردن میخوردن، یه خرما رو سه تیکه، سنگ میبستن به شکمشون، رو به آسمون میخوابیدن، این سنگ فشار بیاره معده‌شون کوچیک بشه زیاد غذا نخورن، هسته های خرما رو میکوبیدن همون رو میخوردن دوباره. کیا تو شعب با پیامبر بودن؟ تو اون سختی های اونجوری بود که همه بعد میرفتن یا رسول الله این چه دینیه؟ نه امتحانه. مگه به این سادگی هر کسی مثلا میشه سلمان، مگه میشه ابوذر؟ کیف دارن میکنن الان کنار اهل بیت هم منا اهل البیت شدن؟ مگه به این سادگی بعد تکون بدن و قربال بشیم؟ ما یک دهمون امتحاناتو از ما بگیرن، یه خورده گشنگی بکشن. قوم موسی چیکار کردن؟ تو مسیر خدا برای اینا بلدرچین بریون میفرستاد با یه شیره گیاهی که با آب قاطی میکنن شربتی درست میکنن. 4 روز غذاشون تکراری شد، شوریدن. لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه غذا تکراری نمیخوایم، بس دیگه بابا چه خبره؟ بگو خدای خود سیب زمینی، پیاز، خیار، باقالی، نمیگه اسم میبره عدسه و بصل نمیدونم بغله ها و بصله ها اینا، بس دیگه چه خبره؟ همش بلدرچین بلدرچین، تازه بلدرچین داشتن میخورد. این قوم با کنایی که کنار کسانی که کنار پیامبر حضرت ابو طالب در اونجا فوت، حضرت خدیجه در شب از دنیا رفت سلام الله علیه ما، پای پیامبر ایستادن. عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که این ایام نمیگذره و این شبها نمیگذره الا که یک منادی ندا میده که یا اهل الحق اعتزلوا یا اهل الباطل اعتزلوا، میگه باید از هم جدا بشید. بعد میفرماد اون آخر یک صیحه‌ای میاد و یک صدایی میاد منجر حالا به در واقع ظهور حالا ظاهرا. یک جایی اصلا شما میری زیر یه سقف میشی زن فرعون، تأثیر میپذیری؟ یک جایی زنت میشه زن نوح. یعنی این اختلاط، یه موقع اختلاط زیستیه، یه موقع اختلاط ژنتیکیه، مختل اختلاط صفاتی، همه این مدل ها رو خدا آورده. براءت یعنی فهم تک تک اینا و اعلام براءت از آنچه غیر خداست. یک جای شما از پسرت اعلام براءت کنه، از پدرت اعلام براءت بکنی، از برادرت اعلام براءت بکنی. برای چی؟ برای خواست خودت، نه برای خواست خدا. بود طرف تو سپاه امیرالمومنین بود، پسرش توی سفین یا نهرمان کشته شده بود، هی میرسنمش تیکه مینداختن، میگو افتخار میکنم دستم میرسید خودم میکشتمش. ساده است گفتنشا، ساده است، همینجور راحت میگیم دستم میرسید میکشتمش. من آیت الله گیلانی نبود، تناب دار انداخت گردن بچه خودش اول انقلاب. خیلی حرفه و خیلی هم تو همین انقلاب بودن که بچهشون از کجا به کجا کشونش. تو اون انقلابم بودن. ما زال الزبیر کان رجلا منا اهل البیت حتی نشا ابنه المشموم عبدالله، گو این پسرش بدبختش کرد، نزدیک بود به مقام سلمان برسه، منا اهل البیت بشه. این اختلاط میشه. حالا گرفتی نه براءت یعنی چی؟ یا فقط فوش بدی به این نفر، یه بابای گیر بیاری همونو فوش بدی؟ یک جایی این براءت باید اینقدر باید مؤمن رصد کنند روش تک تک اینا رو بیرون میکشه. حالا چرا این آمیختگی صورت گرفت؟ این سوال شد براتون. یک، خداوند میخواست باطنها رو آشکار کند، میخواستون کسی هر که لاف زده بودن و بله بابا بله و بلا تو بلا معلوم میشه چی. دو، اینش خیلی قشنگه، خدا ارحم را شاید یه سری از این کافرا، خوب دقت کن، کافرا حقیقت رو بتونن پیدا کن. اینش خیلی قشنگه. به اینه چیه؟ نگاه کن، یه سری از صفات مؤمنین رو لای کافرا قرار داد، کافرا هم لای مؤمنین. این مؤمنین مثل زغال آتشدار بودن، تو این دمیدنها شاید از مؤمنین آتش گرفتن، گوهرشون رو درست کردن. یعنی چی؟ یعنی این روایت به ما میگه که کافر میتونه درست بشه، نه اینکه حالا یک جبری باشه چون اون ذاتش فلانه. نه، ما تو سخنرانی قبلا گفتیم دیگه، آدما 4 دسته میشن. اونجا همه بله رو گفتم، اون تو تعدیلشون چجوری بوده؟ یا بله حقیقی بوده یا بله چی؟ مصنوعی. بله حقیقی بوده، این دنیام اثباتش میکنن، نوش جانشون، اینا که انعمت علیهم. بله حقیقی بوده، این دنیا کج و کله برخورد میکنن، اینا رو گفتیم میبرن صافکاری درستشو میکنن بعد میرن بهش. بله دروغین بوده، این طرف هم بد عمل کردن، مغضوب علیهم. بله دروغین بوده، این دنیا میگن نه ما اشتباه کردیم، آتیش میگیرن از مؤمن، نور میگیرن، نور بگیم بهتره چون مثال زغال دادم، میگم آتیش، نور میگیرن از مؤمن، اینا بهشتی هن. گوهرشون نور میگیره. ببین خیلی کنار نور امام حسین بودن اما نور نگرفتن، هیچ کس و به اندازه شمر به امام حسین نزدیک نشده به لحاظ جسمی و فیزیکی، چش تو چش امام زمانش نزده، اما هر نور گرفت. وسط آتیش بود، باید میگه که خود هر میگه یه پا میذاشتم تو آتیش یه پا میذاشتم تو بهش، مردد بودم، آخر تصمیم گرفتم، سختم بود. یه دعوا میشه 10 نفر با غم میان ملت میذارن در میرن، 30,000 نفر یه طرف وایستن یه تنه بزنی بهش. 30,000 نفری که میبینی برای چی اومدن، دستشون برسه چه کارها خواهند کرد. عرصه ساده هم نبوده، نشستیم اقلا نمیگیم لنگش کن به قولی، نه این نیست. سه نوع عذاب در قرآن ما داریم، خدا برای امت پیامبر دوتاشو برداشت. این که مثل قوم سمود و نمیدونم چی از آسمون سیحهی بیاد همه در شب بمیرن اینا رو، اما یک دونه از بلاهاشو گذاشت. میدونه چیه؟ تفرقه. خداوند متعال فرمود امت تو رو با این مورد آزمایش قرار میدم. یک شب آقا رسول الله رفت در مسجد اعتکاف کرد، برگشت اومد امیرالمومنین صدا زد. بعد از زهرا فرمود به یکی رو بفرست سریع علی رو بیاد صداش کنه بیاد پیش من. امام حسن رو فرستاد، بچه بود، رفت دوید باباشو صدا کرد، من گفت جدم رسول الله کارت داره. اومد حضرت عرض داشت امر، فرمود دیشب معتکف بودم تو مسجد، 1,000 تا خواسته از خدا انجام دادم در مورد تو، خواستم 1,999 تاشو اجابت کرد، یکیشو نداد. حضرت امیر فرمود چیه؟ آقا رسول الله فرمود این که من خواستم که بعد از من سر تو اتفاق کنن. خدا فرمود این یکی نمیشه. 999 تا شیعه هاش تو بهش قرار بگیرن شفاعت چه اونا بکنن، این یکی رو نمیشه. عباس عموی پیامبر اومد گفت یا علی دست به قیام بزن من پشتتم. ابو سفیان اومد سراغ امیرالمومنین، هر چی باشه اون خودشون از قریش میدونستن بنی امیه دیگه، ما بنی هاشم برای ما اولویت داره تا بنی عدی و بنی تیم. بنی عدی قبیله خلیفه دوم بود، بنی تیم قبیله خلیفه اول. هر چی باشه بنی هاشم برای ما بهتره. سر بحث عشیرهشون امیرالمومنین در جوابشون فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فکر مردم همین که بگن ایمان آوردیم متشار فتنه نمیشن. علی فتنه شماست، علی کوره شماست، من کورتونم. خیلی ها توس بعد از صحیفه سقوط کردن. در صحیح بخاری روایت داریم از صحیح ترین کتاب اهل سنته، پیامبر اون دنیا، حدیث حوض معروفه، پیامبر اون دنیا صحابهشو میبینه میفرماد الا حمل نعم همشون تو جهنم. حمل نعم یعنی انگوش شمار. میفرماد جز تعداد انگوش شمار تمام صحابه ما میبرن سمت آتش. خب بعد از پیامبر چه اتفاقی افتاده که جز تعداد انگوش شمار یک طرف قرار نگرفتن و اکثریت رفتن اون طرف؟ جز امامت و ولایت امیرالمومنین که سلمان و ابوذر و مقداد و همینا و چند نفر دیگه بودن. این خیلی عجیبه. عاشورا یه همچین اتفاقی، صفین یه همچین اتفاقیه. اصلا ببین شما فکر می‌کنید تا قبل صفین همین خوارج کنار مسلمان‌ها دارن با هم می‌جنگن تو رکاب امیرالمومنین، درسته نه؟ چه بسو به هم دختر میدن، از هم دخترم میگیرن، تو رکاب علی داریم می‌جنگیم. ای خودیه یه تکون داد ماجرا، رسید به قرآن سر نیزه، آشکار شد، اختلاط کم شد، خدا جداشون کرد. چه کسایی شدن، چی کارا کردن قبل نهروان؟ میبینین کسی که تو رکاب امیرالمومنین بود، یکی از همین کسی که تو رکاب امیرالمومنین بود، خوب دقت بکنید، تو صفین و وقتی قرآن سر نیزه رفت اومد گفت ان الحکم لا لله، کیه؟ کسی که سالها بعد سر فرزند امیرالمومنین رو از تن جدا میکنه، شمر بن زلجوشن. ببین این که میگن شم جانباز جنگ صفینه هست، اما آخر جنگ چی؟ تو یه با علی تا کجا میای؟ تا قرآن سر نیزه رسید دیگه تمامه؟ نه دیگه علی دا اینجا، نه اینجا ریخ به هم.
یعنی طرف صفت جهاد هم داشته، اما اینجا اون اختلاط چی شد؟ عاشورا امتحان بسیار سختی بود. عاشورا پر از فتواست. بابا اونایی که روبروت وایسادن مسلمونن. میگم روزی 10,000 نفر میرفتن تو فرات، اینجا گله میریختن تو فرات، قصد شهادت میکردن. فتوا دادن امام خروج از دین کرده. قاضیشون فتوا شرعی داد، چون این آقا جلوی خلیفه ایستاد و نمیدونم حالا اون برداشت عرض کردیم حضرت حجش نمیکاره نذاشت، حالا اونا میگفتن حج نمیکاره گوشه، بس خروج. من میگم گفتن خارجی ان، نکه یعنی مال کشور دیگن، یعنی از خارج از دین خارج شدن. فلزا بکشید. این اون اتفاق عجیبیه که متاسفانه کمتر کسی متوجهش میشه و کسی دقت نمیکنه که بابا نکنه خدای نکرده من خودم توی کربلا دوچاری، اگر می بودم دوچاری همچین اتفاقی، با همین امروز میگه با همین سادگی هاست. من ابویم تعریف میکنم که زمان جنگ یه این منافقا یه شایعه کردن که آقا ما الان رفته بودیم فاوو گرفته بودیم دیگه، اون ور اروند مال عراقی بود، که آقا این چیزه، این قصبیه، اینجا نماز نداره. گفت من دیدم یه سری از رزمنده ها که تا اینجا جنگیدن پاکار اومدن، میگفت یهو دیدم دچار تزرزر شد، میگفت میدم سر زور که میشه برمیگردم میرم تو خاک خودمون نماز میخونن دوباره برمیگردن. اله عجیبه ها، یعنی یک جای اصلا دعوای فتوا هاست. این شمر ملعون لعنت الله علیه پسر خلیفه دوم که من سال بعد تو حج اینو دیدم دورش جمع شده بودن داشتن سوال فقهی ازش میکردن، یه نفر ازش پرسید یه پشه اگه رو دست آدم بشینه بکشیش خونش نجس یا نه؟ میگه گفتش که بستگی داره، خون خورده باشه یا خون رو تو شکمش آورده باشه یا همونجا نیست داده باشه، اگر اون لحظه داره خون میخوره نجسه، اگه با خودش آورده باشه نجسه. از قضا فتوای درستی هم داره میده ها. بعد میبرشتم بهش گفتم تو خجالت نمیکشی؟ پارسال خون پسر پیغمبر خدا ریخته، الان اومدیم تو خون پشه داره اینجا صحبت میکنی؟ آقا متاسفانه ما که نه، شیعه که نه، اما از شمر دوتا حدیث نقل کردن، چندین مرتبه 16-17 بار میگن پیاده حج رفت. اینا حواسمون هست؟ حالا انشالله ما بقیه بحث را فردا ظهر در واقع خدمتون هستیم. در خیمه ها صدای خدایا بلند شد، زینب برای پرسش آیا بلند شد. فریاد با حسین ز اعماق سینه‌اش، تا گشت با خبر ز قضایا بلند شد. پرسید غرق ناله که آقا چه می شود، تکلیف زینبت شب فردا چه می شود. سجاده باز کرده ای و ناله می کنی، باران شدی و گریه صد ساله می کنی. گاهی خروج می کنی از خیمگاه خود، گاهی خروج می کنی از خیمگاه خود، خیره نگاه جانب آن چاله می کنی. انگار این عمل عمل دل بخواه توست، این تکه از زمین نکند قتلگاه توست. امشب فضای خیمه پر از عطر سیب توست، زینب اسیر گریه ز حال عجیب توست. حرفی بزن عزیز دل من که خواهرت مسترترین ناله امن یجیب توست. اشکت به من اجازه آوازه می دهد، دل شورم خبر ز غمی تازه می دهد. یک لحظه کن نظر به من زار و مسترد، آری منم که زل زده ام در برابرت. از جان من عروج مکن روح پیکرم، از جان من عروج مکن روح پیکرم. حرفی مزن ز رفتن خود ای برادرم، خون من ز خود شده را کم به شیشه کن، خون من ز خود شده را کم به شیشه کن. زخم فراق کم به دل خسته ریشه کن، یا حرفی از جدا شدن از خود مگو و یا با من مگو عزیز دلم صبر پیشه کن. امشب دلم اسیر ملال است یا حسین، من بی تو عین فرض محال است یا حسین. گریان ترین دیده دریایی تو هم امشب اسیر قصه فردایی تو هم
گفتی زبس که یک شب تغییر میکنی، گفتی زبس که یک شب تغییر میکنی، من نیز ناتوان ز شناسایی تو هم. گفتی تمام پیکر تو زخم میشود، از پای تا دم سر تو زخم میشود. بوسیده است لبهای پیامبر گلوی تو، با من مگو که حنجر تو زخم میشود. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات الله.